اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 106.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز دوشنبه 27 ماه جولای را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم
گزارش تازه ملل متحد میگوید بیش از 6000 شبه نظامی پاکستانی در افغانستان به سر میبرند. این گزارش حاکی است که این شبه نظامیان مربوط به تحریک طالبان پاکستان هم که مسئول عملات بر اردوی این کشور و اهداف غیر نظامی می باشند. گزارش می افزاید که این شبه نظامیان با جنای خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ارتباط دارند. این گزارش توسط تیم بررسی و نظارت تعزیرات ملل متحد که فعالیت گروه های دهشت افغان را در جهان پیگیری می کند تهیه شده است. پاکستان و چین گزارش های را رد کردند که گویا این دو کشور برخلاف پیمان های بین المللی در یک تحقیق سری در تلاش ساختن تسلیحات بیولوژیکی بودند. نشریه کلارکسون استرالیا هفته گذشته در یک گزارش تحقیقی گفت که بیجینگ و اسلام آباد در یک معامله سری در پی گسترش قابلیت های جنگی بیولوژیکی بودند. این روزنامه گفته است که این دو کشور چندین پروژه تحقیقی ماده مرگبار انتراکس را نیز به پیش می‌برند. در این گزارش از منابع متعدد استخباراتی نقل شده که گفتند انستیتوت ویروس شناسی ووهان چین و پاکستان کمک مالی و حمایت علمی را فراهم کرده تا یک مرکز سری را در پاکستان ایجاد کند. وزارت خارجه پاکستان روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفت که این گزارش انگیزه سیاسی داشته و جعلی بوده و نقل قولهای آن نیز اساس حقیقی ندارد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که تسلیحاتی که در گزارش با آن اشاره شده است لابراتوار است که در زمینه تهدیدات صحی در حال ظهور و شیوع بیماری ها در آن تحقیقات صورت می گیرد و هیچ برنامه سری ندارد. در این حال سفارت چین در پاکستان نیز این گزارش را رد کرده و دور از حقیقت خوانده است. ادامه اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان گفت شمار بیماران کووید 19 در آن کشور به 38157 مورد رسیده است. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت روز یکشنبه گفت که در حال حاضر شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در افغانستان به 1259 مورد رسیده است. آمار وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که از آغاز شیوع کرونا ویروس تا کنون 25180 بیمار کووید 19 دوباره سلامتی ایشان را به دست آوردند. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز یکشنبه در سرتاسر جهان به 16,334,888 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 650,725 نفر رسیده است. تا حال 8,968,953 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقایع تایید شده کووید 19 در امریکا به 4,320,951 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 149,303 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 273,113 مورد این بیماری و مرگ 5,822 نفر در اثر این وایرس خبر داده است. در ایران 291,426 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 15,700 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. صدای ما را از واشنگتن بشنوید. در اثر انفجار بم در مارکت سبزیجات در شهر مرزی رأس العین سوریه که تحت کنترل جنگجویان مخالف تحت حمایت ترکیه است 8 نفر به شمول یک زن و یک طفل کشته و 19 تن دیگر زخمی شد. خبرگزاری دولتی سانا این انفجار را به یک موتر بمبگذاری شده نسبت داده است. اما دیدبان جنگ سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که این انفجار توسط یک موتورسیکل تهدیه شده با مواد انفجاری صورت گرفته است. این نهاد گفت که وضعیت شماری از مجروحین وخیم می باشد. وزارت دفاع ترکیه میگوید که شورشیان کردی عامل این انفجار میباشند. و مقام های عراقی گفتند که یک گدام مهمات پلیس فدرال عراق شام یکشنبه در حومه جنوبی شهر بغداد انفجار کرده است. با گفته مقام های عراقی این گدام به دلیل گرمای شدید و به کارگیری روش نادرست ذخیره سازی مهمات منفجر شده است. مقام ها گفتند که این رویداد سبب بروز تلفات نگردیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که صدای چندین انفجار در شهر بغداد شنیده شده است. این گدام مهمات که در یک پایگاه نظامی قرار دارد و پلیس و نیروهای شبه نظامی مشترکاً از آن استفاده می کنند در آگست سال گذشته نیز آتش گرفته بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، همگیری ویروس کرونا سبب شده است که صنف‌های حضوری مکاتب و پندونها جایش را به آموزش از راه دور دهد. روش جدیدی که کمتر تا حال در نهادهای تحصیلی افغانستان تجربه شده است. معایب و خوبی این سیستم در چیست؟ گزارش در این مورد را از آصف حسینی از غزنی میشنوید.
با گذشت 4 ماه از آغاز تدریس غیر حضوری برای دانش آموزان مکاتب در غزنی، شمار نگران هستند که این سیستم موفق نبوده و بیشتر دانش آموزان که توانسته این برنامه را پیگیری کند از آن راضی نیستند. اما برخی دیگر برنامه آموزش از راه دور را مفید ارزیابی می کنند و خواستار ارتقای صنف در ختم سال تعلیمی هستند. سجاد و مریم دو تن از دانش آموزان در غزنی گفتند.
هیچ موفق ارزیابی نمی کنم به خاطر که از طریق رادیو نمیتونه یک شاگرد او درسایی که عملی باید کار شما مثل دروس ریاضیات و دروس فیزیک و کیمیا نمیتونه با شیوه درستش یاد بگیرن، اما بازم تا حد موثر
آموزش آنلاین بسیار مفید بوده و ما تعقیب کردیم و همچنان در خانه مطالعه کردیم. از معارف میخواییم که امسال ما حساب شوه و ما بخیر
پاید. محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی نیز رضایت چندانی از این پروسه ندارد و میگوید ارتقای صنف نیز به ارزیابی های بعدی بستگی دارد. و حالایی داریم معارف برنامه ریزی میکند که با شروع احتمالی مکاتب چطور بهتر عمل میتوانند.
چون به خاطر که تانوز سر وقت است، اگر ما حداقل به نسبتا به صنفا رسیدگی کنیم 100% که ارتقای صنف صورت میگیره. هر شاگردی که امسال باید او صنف میخوند او ارتقا پیدا میکنه، ولی اگر شرایط بیا ارزیابی شوه که نه، یا نمیتونه که ارتقا کنه یا نمیتونه که از این سال استفاده کنه، یا او چیزایی که در این صنف مخته میشد او را قطعا نمخته، این یک وقت کلان است که باید خوانده شود.
رئیس معارف غزنی خوشبین است که آگاهی عام مردم از محتوای مضامینی که در مکاتب تدریس می شود ذهنیت های مثبت را نسبت به نظام آموزشی ایجاد کرده است.
موخ کله هم دی مکتب مخ نده کتلایم، مکتب هم نده کتلایم، چی مکتب یعنی چه؟
به ما گفتند که ما یک بار روی مکتب را هم ندیدیم، اما حالا از طریق رادیو و تلویزیون می دانیم که در مکاتب مضامین اسلامی، ریاضیات و دیگر چیزهای بسیار مفید و ضروری تدریس می شود و معلومات بسیار مهم و ارزنده در آن وجود دارد.
خیسته معلومات دیده خوریر دیجوان مربوط مضامین دی معلومات دی.
شمار از استادانی که تجربه آموزش از راه دور را دارند به این نظر هستند که مشکلات در کیفیت اینترنت، محدودیت ساحات پوشش رسانه هایی که این برنامه ها را داشتند و ناآشنایی اغلب دانش آموزان و استادان با سیستم آنلاین از موفقیت این پروسه کاسته است. زری رحمت فیضی یکی از این استادان گفت.
در زمان گذشته یا سابق دولت روندی عادیش ما 4 ساعت درس داشتیم، حالا میشه که 6 ساعت درس داشته باشیم، البته صنف های بسیار کوتاه با تعداد کمی از آموزش ها. و یک مسئله دیگه که معارف میتونه که معلمین زیادتر را برای یک دوره کوتاه و مقطعی استخدام بکنه تا کلاس هایی که ما به صورت فشرده میگیریم تعداد زیاد از دانش آموزا را بتونیم در سطح مکاتب در جای مختلف کاور یا پوشش بکنیم، که از این طریق میتونیم که درس های از سفته خود که در حالت عادی داشتیم دوباره به دست بریم و شاگردان بتونن طبق روند عادیشان با آموزششان دوباره بپردازن.
توی اسد معارف غزنی میگوید در این ولایت یک رادیو و یک تلویزیون خصوصی به صورت رضاکارانه در همکاری با استادان مکاتب برنامه آموزش آنلاین را به پیش می‌بردند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های محترم، شماری از کارمندان مؤسسه ماین پاکی پس از مسدود شدن دفاتر کاریشان از سوی معینیت محافظت عامه دست به اعتراض زده و از حکومت افغانستان میخواند تا دفاتر کاریشان را دوباره برایشان بدهد. قربان شاه سلیمی، عضو خانواده ماین پاکی افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این مؤسسه ماین پاکی یک مؤسسه بشردوستانه و غیر وابسته و بی‌طرف بوده که به هیچ ارگان سیاسی وابستگی ندارد و هدفش صرف خدمت به مردم می باشد. آقای سلیمی از حکومت افغانستان می خواهد تا دفترشان دوباره به مؤسسه ماین پاکی سپرده شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم. آقای سلیمی، تشکر از وقتتان. اگر در آغاز را بگویم که دلیل مسدودی دفتر شما را چی گفتن؟
این دفتر خود تقریبا در وقت حکومت طالبان قرارداد کرده بودند. این یک دشت مخروبه بود. باز حکومت طالبان ایره بر دفتر ما داد و دفتر برشگاه گفت ما امکان داره با میلیون ها دلار مصرف کنیم. باز زمانی که در افغانستان پروسه ماین پاکی خاتمه یافت، امی جای مکمل با تمام تعمیرات و چیزی که داره، ما تو یک سودانم نمیکشم، کلش برای شما میتیم کرده بودن. بعد از او باز وقت حکومت شاغل کرزی آمد و باز وزارت دفاع یک دفعه دور دوم کرزی بود، وزارت دفاع مکتوب روان کرد که این منطقه قسمت بالایش سموچای وزارت دفاع است و قسمت پایینش زمین زراعتی و وزارت زراعت است، شما از اینجا برایند. باز همین دفتر ام دی سی مراجع کرد به کرزی و کرزی گفت که همین سوهر شمایی تو رو آباد کرده این به میلیون ها نیحال شانده این دو تقریبا 120-130 نفر تنها کارمند که ما همین سوهر همین نیحال ها رو آبیاری میکردیم و جایی را که ما سیم خاردار تو کرده ایم اونما منطقه محفوظ مانده، متباقی شه او طرف وی طرف شکلش مردم غصب کرده تا سر تپه نادرخان مردم خانه جور کردن. دیگه به این حساب باز کرده بسیار خوش شد، فرمان صادر کرد به وزارت دفاع، گفت تا زمانی که در افغانستان ماین است این مؤسسه ماین پاکی را اینجا کجده نمیتونن. دیگه فعلا نمیفهم که چطور خو از طریق مسالمت آمیز عمل میشد. فرزند حکومت باید حد خود روان میکردن که باید گپ میزنیم یا برای ما وقت میداد که تا یک مار اگر شما از اینجا نبرایند امکان داره ما شما را بز جبر و زور بکشیم. اونه گپ زده شد، ندیگه شد تا یک سودان خود کس کشده نتونیستم. رئیس شهاب صرف یک موتر خود کشید، دید تمام کمپیوتر و چیزای شخصی و واسکر و همین کل چیزایشن در مونجا ماند و چهار اطرافش پولیس گرفت، امکان داره بسیار چیزا را اینا از بینم بباره، چرا که بسیار چیزای شخصی مردم هم در اونجا بود. و
آیا معینیت محافظت عامه دلیل مسدودی دفتر شما را براتان ارائه کردن یا خیر؟
نه خیر، قبلا خودم فیزیکی نداده بود. ناگهان آمدند، یک روز آمدند که ما داخل دفتر نشیم، مصالح انضباط ها ممانعت کردند. باز دیگر روز آمدند، چهار روز دفتر محاصره بود، کس بیرون شده نمیتونست. تا بالاخره پرسونل از دفتر کشید. پارسال امی ساحه برای پوهنتون دخترانه تخصیص داده شده بود. باز دفتر ما قبول کرده و گفته بود صرف زمینش شما برای ما بتین، دیگه مصارف شکلش ما خود ما میکنیم تا ای که ما همی امکانات خود اونجا انتقال بدیم. مال خود اینجا بسیار امکانات به خاطر ماین پاکا است، ماین پاکا نمیتونه که فعلا بدون نزی امکانات دست داشته که ما در اینجا داشتیم، بدون وسایل و وسایط در دیگه جای ما برازنا ترنینگ دایر کنیم، چرا که در اینجا مثال سگای تربیه شدگی خیلی زیاد است. مثال جایی که ماینایی که زد فرزن ماین پول را کش نمیتونه، آهن نداره، او با واسطه سگای ماین پال و البته با واسطه بوی چیز میشه، فعلا سگام دم اینجا است. و در ضمن یک کلینیک هم اینجا ما ساخته بودیم که روزانه 300-300 مریضای بی‌بضاعت، عام از اطفال، پیرمردان و زنان رایگان به شکل مجانی تداعی میشد که تقریبا بالا بلکه اروپا در روز ما صرف دوا باز اینا توزیع میکرده. ما کلینیک هم فعلا مزدود است بخاطر که در داخل زیسته. دیگه اونم سگا همونجا است. امکان داره کس برش ما چی مواد بتا نبتا. اگر او روز یک کیلو مواد امریکایی یک قسم که برش مخصوص ما از اونجا میخواستم اونم را میخوره. امکان داره شاید اون از بین بره. و در زمینش همین نیوالایی که ما تقریبا با میلیون نیوال یا بلکه نیوال شانده بودیم اینا هر کدامش آبیاری میشود. شاید اونها هم خشک شود. و دیگه امکان داره اگر فرض کنید تو بی‌پروایی شود رقم چی واره امکان داره دیگه ایشم به مرور زمانی وسایل و وسایط ما به مرور زمان خراب شوه یا چرا کم توجهی در قیمتش میشه. ما خود اونجا حفظ و مراقبت میکردیم وقتا فوقت از اینا.
آقای سلیمی در اخیری را بگوین که خواست شما چی از حال شما چی میخواین از حکومت افغانستان؟
ولی از حکومت افغانستان خصوصا از جناب آقای اشرف غنی خواست ما نمیسته که باید دلش به طرف مردم بسوزد. یا ما از حکومت خواهش میکنیم که از طریق مسالمت آمیز که ما گپ بزنه و برای ما موقع بده، برای چند ما موقع بده که ما از جای دیگه پیدا کنیم و اینمی سامان و آلات خود بکشیم در اونجا تا که اینمی بازارها نفرم بیکار نشود. دیگه جای بگیرند خود از دولت از سرازی خود ما کدومی چی نداریم. ما هنوز خوش هستیم بخاطر که نگبانیش و بغل و بغلش کلش مکمل چوب شد توسط غاصبین و همی ساحهی که پیش ماست در داخل چهاردیوالی اینمی بخی به حالت درست مانده نیوالشانی بسیار سرسبز. دیگه از حکومت تقاضای ما نمیست که به شکل مسالمت آمیز امرای ما گپ بزنه، ما را وقت بده، این سامونا را پس برای ما بده که ما ترنینگای خود ادامه بدیم و هزاران نفر همین ماین پاکا پس به کار خود شروع کنه و برای ما وقت بده چند ماه که ما سامان و آلات خود اینجا بکشیم در یک جای دیگه ما جای پیدا کنیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه سال افغانستان میگوید که ایران از روند سال افغانستان حمایت کافی نمی‌کند. در این حال وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که ایران از پیوستن به اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای سال امتناع ورزیده و از طریق حمایت از گروه طالبان برای تضعیف روند سال افغانستان استفاده می کند. در مصاحبه ای که همکارم لیلا حبیب عظیمی با اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی داشت، آقای اطمر در مورد تلاش های ایران در تضعیف روند سال، چگونگی روابطان با افغانستان و تأثیرات آن بر وضعیت پناهجویان افغان در ایران صحبت کرد که با سخنان آقای اطمر در مورد چگونگی روابط ایران و افغانستان و نقش ایران در روند سال آغاز می شود.
قسمه که شما بفاوید مسئله صلح افغانستان ارتباط میگیره با شورای منطقه، شورای منطقه هم با دهی باورت همکاری لازم خود داشته باشند. آقای خلیزاد دیروز گفت که شورای آسیای باره آماده هر نوع همکاری سوالی ایران همکاری میکنه یا به اصطلاح آماده همکاری نیست. یک چیز واضح است برای اینکه که ایرانیا در تقابل با امریکا و مخصوصا در یه اواخر که اعمال تحریم های اقتصادی بالا ایران زیاد است و ارزش پول ایران بسیار به پایین ترین درجه رسیده، این ضربه اقتصادی بسیار شدیده و اقتصاد ایران وارد ساخته.
خب زلمه خلیلزاد که گفته ایران از روند صلح افغانستان حمایت کافی نمی کنه، با تلاش ها در تضعیف روند صلح افغانستان ایران چی سود خواهد برد؟
ایران اصلا من گمان میکنم که اوقدر مشکل با افغانستان نداره که مشکل با امریکایی ها داره و با حضور امریکا داره در منطقه. ایران عملا اکنون در یمن با امریکا و متحدین امریکا که عربستان سعودیست در تقابل است.
بله.
قسم در سوریه و در عراق و در لبنان حضور دارند و این حضور از این نحوه اوجبونی امریکا را در منطقه از این ساخته و یا تهدید میکنند. از خاطر ایران زیادتر تلاش دارد که اولی که افغانستان زیادتر نظر به مو علایق سیاسی که داره زیاد کنترل بفتره میتونیم، ولی علاقه مندی زیاد داره که در داخل افغانستان اینا به اصطلاح قوت های خود داشته باشن. و ایره ما در سال اخیر واضحا دیدیم، حتی در وقت آقای کرزی که به آقای کرزی دا یک مقدار پول سالانه میفرستادن.
بله. خب به عنوان پرسش آخر، نگرانی خلیلزاد روی روند صلح افغانستان و دلایلی که شما ارائه کردین روی موضوع پناهندگان افغان در ایران چی تأثیر خواهد داشت؟
تأثیر مستقیم داره. من بکر میکنم ماجزین افغان هم در پاکستان و هم در ایران باید افزار تبدیل شدن که رزگاه کشورهای پاکستان و ایران میتونن از اینا به شکل که افزار جنگی استفاده بکنن. و به ترتیب شما در چند ماه پیشتر هم دیدیم که فشار زیاد بالای ماجدین افغانی در ایران آمد و سلسله بازگشت از اینا به افغانستان بسیار زیاد شد. و به قسم زمانه مناسبات افغانستان کم تیره میشه، با ایران و یا با پاکستان، دولتای پاکستان و ایران کوشش میکنه این فشار ماجرین بکشه و فشار بالای زندگی ماجرین بره. یقینا یک وسیله از بدست اید کشور که اونا هر از گاهی که خواسته باشن روی ماجرین فشار وارد میکنن، مدیدیت های برز اونا وضع میکنن، مشکلات اقتصادی برشن پیدا میکنن، همه قسم قسمت تجارت و ترانزیت و صادر شدن اموال و صادرات واردات مشکلات پیدا میکنن که کلش دولت افغانستان هم مجبور میسازه که با اون خواسته از اینا تمکین بکنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و کمشنری عالی پناهندگان ملل متحد هشدار می‌دهد که زندانی ساختن غیرقانونی و خسارانه مهاجرین و پناهجویان باعث گردیده است که آنان در معرض خطر مبتلا شدن به کووید 19 قرار گیرند. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری این افراد شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا ژنو در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
با اساس گزارش ها برخی از کشورها به بهانه همگیر ویروس کرونا پناهندگان و متقاضیان پناهندگی سیاسی را توقیف می کنند. اداره پناهندگان ملل متحد می گوید پناهندگان از جنگ و آزار رسانی پا به فرار می گذارند. اداره می گوید این مردم جنایتکاران نیستند و نباید بدون دلایل قانونی توقیف شوند. کمیشنری عالی مهاجرین ملل متحد برای پناهندگان مدعی است که متقاضیان پناهندگان سیاسی و پناهندگان اکثرا مجبور ساخته می شوند تا در شرایط مزدحم و غیر صحی زندگی کنند. این اداره می گوید در تحت این شرایط فاصله اجتماعی ممکن نبوده، فقدان تسهیلات صحی و نبود آب آشامیدنی زندگی آنها را دچار مشکلات می سازد. چارلی یاکسلی سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان یونیسیار به صدای آمریکا گفت که خطر فاجعه بار ابتلا به کووید 19 در مراکز بازداشت بسیار زیاد است و می تواند صحت عامه را نیز به مخاطره بیندازد.
Should somebody become infected with the virus, it could potentially spread quickly amongst the other detainees.
یاکسلی می گوید هرگاه کدام شخص با ویروس مبتلا شود، در این صورت امکان گسترش سریع آن به سایر توقیف شدگان بسیار زیاد است. البته خطر آن برای کارمندان تأسیسات بازداشتی و محافظین آن نیز متصور است. این وضعیت می تواند به آسانی به بیرون از این مراکز نیز انتشار بیابد. بسیار می گوید توقیف غیرقانونی و بلاوجه پناهندگان محدود به کشورهای درگیر جنگ مانند لیبیا نیست، بلکه در تمام مناطق اروپا، آسیا و امریکا به حیث یک طرز عمل اجرایی به کار گرفته می شود. یاکزلی می گوید بازداشت پناهجویان باید من حیث آخرین تلاش باشد و نباید اطفال در مراکز بازداشت نگهداری شوند، زیرا این کار به هیچ وجه برای رفاهیت اطفال مفید بودن نمی تواند. با گفته او یونیسیار خواهان رهایی هر چه زودتر تمامی اطفال از مراکز بازداشتی می باشد و همچنان خواهان آزادی پناهندگان و متقاضیان پناهندگی سیاسی است.
You know, we believe that releasing asylum seekers from detention is in the public health interest.
یاد زلمی گوید ما به این باور هستیم که رهایی پناهندگان از بازداشتگاه ها به نفع صحت عامه می باشد، نه تنها در ایالات متحده بلکه در سایر کشورها نیست. توقیف بزرگسالان باید صرفاً با حالات استثنایی محدود باشد، اما در قسمت توقیف اطفال این کار به هیچ صورت نباید عملی شود. یونیسیار تمام کشورها را ترغیب می کند تا بدیل آن را که بیشتر وابسته به جامعه است بیابند. در پهلوی آن به سایر امکانات نیز توجه صورت گیرد. یونیسیار می گوید باید شرایط در مراکز بازداشت بهبود یابد و انتخاب بدیل نیز در نظر گرفته شود. این اداره می گوید باید به ایشان در تحت هر گونه شرایط دسترسی با متقاضیان پناهندگی سیاسی و پناهندگان در تمام مواقع داده شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند. از طریق مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم یا TFTC، ایالات متحده و شرکای خلیج فارس برای مبارزه با تأمین مالی سازمان‌های تروریستی در شرق میانه و سراسر جهان همکاری می‌کنند. این هفت عضو عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا اطلاعات مالی را برای هدف قرار دادن فعالیت‌هایی که تهدید برای امنیت ملی اعضای آن محسوب می‌شود به اشتراک می‌گذارند. مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم از بدو تأسیس در سال 2017 در 5 دور به صورت مشترک بیش از 60 دهشت افغان و نهاد را در سراسر جهان شناسایی کرده است. این شناسایی طیف وسیعی از سازمان‌های دهشت افغان از جمله داعش و وابستگان آن، القاعده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، حزب الله لبنان و طالبان را هدف قرار داده است. اخیراً مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم شناسایی 6 فرد و نهاد وابسته به داعش را به عنوان بخش از تلاش‌های خود برای مختل کردن توانایی داعش در تأمین مالی عملیات‌های جهانیان اعلام کرد. این تحریم‌ها شامل 3 نهاد خدمات مالی مستقر در سوریه می شود که شامل تبادله پولی الاهرام، شرکت توسل و تبادله پولی الخالدی می باشد. در کنار آن عبدالرحمن علی حسین الاحمد الراوی تسهیل کننده مالی ارشد داعش و سازمان تعاون اجتماعی نجات مستقر در افغانستان و سید حبیب احمد خان رئیس نهاد شامل فهرست هستند. تمام این افراد و سازمان ها قبلا بر اساس دستورالعمل اجرایی 13224 توسط ایالات متحده شناسایی شده بودند. تمامی دارایی های این اشخاص و نهادها که در قلمرو ایالات متحده ای امریکا موجود است و یا در اختیار و یا تحت کنترل امریکایی هاست باید مسدود شده و به دفتر کنترل دارایی های خارجی یا OFAC گزارش شود. بر اساس مقررات OFAC، معاملات با امریکایی ها و یا در داخل ایالات متحده به شمول معاملات در حال انتقال به ایالات متحده که شامل هر گونه املاک یا منافعی در املاک افراد شناسایی شده است ممنوع می باشد. استیو منوچین وزیر مالی ایالات متحده بر تلاش‌های مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم برای به حد اکثر رساندن اختلال در تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان تاکید دارد. مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم ایالات متحده و شرکای خلیج را برای مقابله با تهدیدات مشترک منطقه و ایجاد ظرفیت پایدار برای هدف قرار دادن شبکه‌های مالی دهشت افغانان در هر جایی که فعالیت می‌کنند به هم نزدیک‌تر کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا با نشر یک اعلامیه گفت شناسایی توسط مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم با عنوان هشدار بیشتر برای افراد و شرکت هایی است که پشتیبانی مالی یا معاونت را به سازمان های دهشت افغان ارائه می دهند. آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا به تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشید.